وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و اجل فرج در شرح احادیث اصول کافی کتاب توحید رسیده بودیم به باب ابطال الرؤیه، یعنی اینکه رؤیت خداوند امکان نداره و روایاتی که در این زمینه هست. حدیث هشتم از این باب عن ابی الحسن رضا علیه السلام از امام هشتم روحی فدا قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماد که رسول اکرم فرمود لما اسری بی الی السما بلغ بی جبرئیل مکانن لم یتعه قط جبرئیل. می فرماد وقتی جبرئیل مرا به آسمان برد، جبرئیل مرا به جایی رساند که خودش هیچ گاه به آنجا قدم ننهاده بود، در مرتبه‌ای رفت که خودش تا به حال نرفته بود اونجا. حالا اجازه بدید این حدیث رو تا آخرش کوتاهه بخونیم، بعد ببینیم به چه معناست که جبرئیل خودش قدم نذاشته بود. فکشف له فاراه الله من نور عظمته ما احب. اینجا در ترجمه اصول کافی اینجور ترجمه کرده: سپس از پیش دیده پیامبر پرده برداشته شد و خداوند از نور عظمت خیش به آن حضرت آنچه دوست داشت ارائه فرمود. فی قوله تعالی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، در مورد این دیده فرموده خداوند که می فرماد دیدگان او را نمی یابند و او دیدگان را در می یابد. اولا این ترجمه رو ما درست کنیم. اینجا ببینید، اینجا حدیث از پیامبره، یعنی امام هشتم میگه پیامبر اکرم فرمود لما اسری بی السماء بلغ بی جبرئیل مکانا لم یتعهو قط. جبرئیل میگه وقتی جبرئیل من رو به آسمان برد به جایی قدم گذاشت که پیش از آن قدم نگذاشته بود. خب فکشف لهو، پس کشف شد برای او. یعنی برای کی؟ برای جبرئیل باید باشه دیگه، چون پیامبر داره میفرماد فأراه الله من نور عظمته ما احب، که دید از نور عظمت خداوند آنچه را دوست می‌داشت. مگر اینکه بگیم تا اینجا کلام رسول الله بود، از اینجا به بعد امام هشتم می‌فرماد فکشف له، یعنی برای رسول الله کشف شد. پس خداوند نشان داد به او از نور عظمت خیش آنچه را دوست می‌داشت، که اون رؤیت رسول الله در معراج نور عظمت خداوند بود، ولی ذات که اصلا قابل رؤیت نیست که بخواد رؤیت صورت بگیره. اینجا حالا دقت داشته باشید که دو جور میشه ترجمه کرد. این کشف لهو را یا به جبرئیل بزنیم که جبرئیل در اون مرتبه براش منکشف شد، از نور عظمت خداوند رو دید، یا اینکه به خود رسول اکرم برگردونیم. اما اینجا یه نکته ظریفی وجود داره که کمتر کسی بهش دقت کرده، و اون اینه که رسول اکرم میفرماد جبرئیل وقتی منو به آسمان برد جایی رفت که خودش قبل از او قدم نگذاشته بود. یعنی افق جبرئیل بالا رفت با وجود رسول الله، در معیت رسول الله. بلغ بی جبرئیل مکانا لم یتعهو قط، که قبل از او خود جبرئیل قدم نذاشته بود اونجا. وقتی جبرئیل قدم نذاشته، هیچ پیغمبری به اونجا راه پیدا نکرده، هیچ انسانی به اونجا راه پیدا نکرده، چون جبرئیل که میبره بالا، خود رسول الله رو هم جبرئیل بالا میبره، البته تا یه افقی. حالا روایات معراجیه هست که یه جای دیگه جبرئیل گفت من جلوتر از این دیگه نمیتونم بیام، که لو دنوت انملتن لحترقت. انمله این بند انگشت، و عرب میگه انمله یعنی بند انگشتی، فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. که رسول اکرم فرمود در چنین جایی منو تنها میذاری؟ گفت من دیگه اجازه بالاتر از اینو ندارم. ولی رسول اکرم رفت. حالا بحث اینه که خود جبرئیل در معیت رسول الله به جایی میرسه که قبل از اون نرسیده، چون رحمتون للعالمین، پیامبر اکرم رحمتیست برای عالمیان، روایت داره این رحمت حتی شامل جبرئیل هم میشه. چجور شامل جبرئیل شده؟ همین، در معیت رسول الله به جایی قدم گذاشته که قبل از او قدم نذاشته بود. خب پس رسول اکرم از نور عظمت خداوند دید، آنچرا خداوند دوست داشت که او ببیند بهش نشون داد. اما ذات که گفتیم اصلا قابل رؤیت نیست. حالا در باب بعدی بحث خیلی مهم می داریم که اصلا اون مخ بحث توحید تو باب بعدی میاد، که در باب باب النهی عن الصفه به غیر ما وصف به نفسه تعالی، نهی شدیم که خدا رو به چیزی وصف کنیم به غیر آنچه خداوند وصف کرده از خود را، که بحث توقیفیت اسما میاد وسط. بعد اونجا حدیثی هست، احادیثی هست که اونا وقتی باز بشه اصلا مسئله دیگه، مسئله وحدت وجود، مسئله فلان، اینایی که عرفا میگن چی دارن میگن، که اونجا انشالله حالا بحثو خیلی فنی هم میشه یه مقدار، ولی باید مطرح کنیم دیگه. حالا چون به صرف این که حدیثو بخونیم از روش رد بشیم که نمیشه، یه حدیث توی یه باب رو انسان خوب بفهمه، همه احادیث اون باب رو فهمیده. خب که فرمود لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، دیدگان او را در نمییابند و او دیدگان را در مییابد. یعنی دیده به او نمیتونه احاطه پیدا کنه، ولی او احاطه داره به دیدگان. هر دیده‌ای که باشه، حالا حدیث بعدی همینو عنوان میکنه. حدیث بعدی عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود فی قولهی لا تدرکه الابصار، دیدگان او را در نمییابند. قال حضرت فرمود احاطه الوهم، این منظور احاطه وهمه. اینکه دیده او را در نمییابد یعنی وهم نمیتونه به او احاطه پیدا کنه. وهم در اصطلاح روایات که میگیم غیر از اون وهم به اصطلاح فلاسفه است. فلاسفه وقتی میگن وهم یعنی مدرک معانی جزئیه. مدرک معانی جزئیه بارها برای عزیزان گفتیم، عقل مدرک معانی کلیه، وهم مدرک معانی جزئی. معانی جزئی مثل چی؟ یعنی به چه صورت؟ مثل این میمونه یه کسی دست میذاره رو سینهش خم میشه مقابل شما، شما از این یه معنایی میفهمی. معنایی چی میفهمی؟ احترام. این که اینو میفهمی یه قوه‌ای داری به نام وهم که میفهمی این داره به تو احترام میذاره. اما اگر انگشتشو اینجوری کرد میفهمی داره تهدیدت میکنه. او در حالی که چشم تو چی میبینه؟ چشم تو یه انگشت میبینه داره اینجوری میکنه. اما یه قوه‌ای داری که تشخیص میده این داره تو رو تهدید میکنه. اون قوه وهمه در اصطلاح فلسفی. اما وقتی ما در روایات میخونیم وهم، اون وهمو نمیگیم، منظور ذهنه. ذهن میفرماد احاطت الوهم، یعنی احاطت الذهن بگیم. وهم شما نمیتونه به او احاطه پیدا کنه، یعنی ذهن شما نمیتونه به خدا احاطه پیدا کنه. که در همین حدیث تو همین بابم عباراتی میاد که نشون میده منظور از وهم ذهنه. حضرت میگه سخن بالاتر از اینه، یعنی اون بصیرتی که میگه لا تدرک الابصار، فکر نکن فقط چشمو میگه، اون احاطه ذهن تو رو میگه، چون ذهن تو هم یه چشمیه برای تو. که اصلا اصل رؤیت در ذهنه، اصل بحث رؤیت ابصار، که حالا اون بحثای فلسفی داره که سر جاش باید بگیم. الا ترا الی قولهی قد جاءکم بصائر من ربکم، آیا نمیبینی آیه قرآن میفرماد از پروردگارتان بصیرت هایی سوی شما آمد. این بصائر سوی شما آمد یعنی چشم آمد برای شما. ها، حضرت میخواد چشمو تعبیر کنه به چی؟ به ذهن. میگه مگه تو اینجا نمیگه قد جاءکم بصائر من ربکم؟ پس بصائر به معنی چشم نیست، به معنی دیده‌ور شدنه. دیدوری ذهن، دید ذهن هم نمیتونه خدا رو در خودش بگنجونه، تا چه برسه به چشم. لیسه یعنی بصر العیون، این منظور دیده چشم، چشم سر نیست. فمن ابصر فلنفسه، آن کسی که ببیند به نفع خیش است. آیه قرآنه، میگه اون که ببیند فل نفسی به نفع خودشه. بازم اینجا منظور چشم نیست که چشم ببینه، اون کسی که بصیرت به خرج بده. یعنی لیسه یعنی من البصر به عینه، اینجا منظور این نیست که با چشم ببینه. و من عمی فعلیها، کسی که کوری به خرج دهد به ضرر اوست. لیسه یعنی عمی العیون، منظور کوری چشم نیست. باز اینا رو آیاتو میاره دلیل بر این که اینجا اگه خداوند میفرماد لا تدرک الابصار، فقط فکر نکن چشمه، بالاتر از چشمم نمیتونه درک کنه خدا رو. انما عنا احاطه الوهم، اینجا منظور احاطه وهمه. کما یقال، همونجوری که شما میگید مثلا فلانون بصیرم به شعر، طرف خیلی تو شعر بصیرت داره، فلانون بصیرم بالفقه، طرف تو فقه خیلی بصیرت داره، فلانون بصیرم به دراهم، طرف تو پول شناخت پول خیلی بصیرت داره، و فلانون بصیرم به ثیاب، طرف تو پارچه خیلی بصیرت داره. میگه این بصیرت منظور دیگه چشم نیست، اون شناخته. هیچ شناختی نمیتونه خدا رو محصور کنه در خودش، در شناخت نمیاد، نه اینکه به فقط بگیم به چشم نمیاد. اون لا تدرک الابصار، حضرت اینو میخواد باز کنه. الله اعظم من ان یرا بالعین، خداوند خیلی بزرگتر از اینه که بخواد به چشم دیده بشه، که بگه چشم خدا رو نمیبینه. اصلا هیچ بصیرتی نمیتواند دریابد خدا را، که در روایت دیگه داریم ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، خداوند از عقول محجوبه تا چه برسه به ابصار. و ان الملأ الاعلى یطلبونه کما تطلبونه انتم، در ملأ اعلا هم به دنبال خدا میگردن، همونجوری که شما دنبال خدا میگردید. فکر نکنید ملأ اعلا مثلا خدا رو میبینن. همونجوری که روایت خوندیم از توحید صدوق، از آقا امیر مؤمنان که روایت کرد رسول خدا وقتی به جبرئیل گفت آیا پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل چی گفت؟ ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست. یعنی اون قدر عظمت داره، چون شما وقتی یه چیزی رو میخوای ببینی باید احاطه پیدا کنی به او. شما چرا وقتی یه چیزی رو خیلی میاری جلو و چشمت نمیبینی؟ باید فاصله ای داشته باشه، یه مقدار کوچیک بشه تو بتونی ببینی او رو. در ذهن هم همین جوره، اون قدر بزرگتر از ذهنه که در ذهن نمی گنجه که ما بیابیم او رو. لذا اینکه خدا چیه نمیشه گفت، خدا چیه وصف نمیشه. تو احادیث بعد میخونیم، قبلا هم خوندیم، من وصفه فقط حده، کسی وصف کنه خدا رو محدود کرده خدا رو. پس خدا چیه؟ خدا همونیه که خودش گفته. چی گفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. و آیاتی که در مورد خداوند، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. حدیث بعدی باز از ابی هاشم جعفری، عن ابی الحسن رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام، سألته عن الله هل یوسف، میگه از امام پرسیدم آقا خداوند وصف میشه؟ فقال اما تقرأ القرآن، گفت آیا قرآن خوندی؟ قلت بلا، گفتم بله. قال اما تقرأ قوله تعالی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، گفت این آیه رو خوندی که دیدگان او را در نمییابند و او دیدگان را در مییابد؟ قلت بلا، گفتم بله خوندم. قال فتعرفون الابصار، حضرت فرمود فهمیدی ابصار چیه؟ که میگه ابصار خدا را در نمییابند. قلت بلا، گفتم بله فهمیدم. قال ماهیه، حضرت فرمود چیه؟ قلت ابصار العیون، گفتم خب چشم سر دیگه. فقال ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون، فرمود وهم قلب بالاتر است از دیده سر. فهو لا تدرک الاوهام و هو یدرک الاوهام، وهم که بالاتر از چشمه، وهم نمیتونه او رو دریابه و او می در میابد اوهام را، احاطه داره بهشون. این حدیث هم شبیه به همون حدیث مافوقه. حدیث بعدی داوود ابن قاسم ابی هاشم جعفری قال قلت لابی جعفر علیه السلام، میگه به امام باقر علیه السلام گفتم لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، گفتم دیدگان او را در نمییابند و او در مییابد دیدگان را. سوالی پرسیده لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. فقال یا ابا هاشم، حضرت فرمود امام باقر علیه السلام اوهام القلوب ادق من ابصار العیون، وهم قلب خیلی دقیق تر از دیده چشمه. انت قد تدرک به وهمی که السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدرکها ببصرک، فرمود تو با وهم خودت درک میکنی هند و سند و شهرهایی که هیچ وقت داخلشون نشده ای. گفتیم مراد از وهم چیه؟ ذهنه. اینجا نشون میده پس مراد از وهم ذهنه. حضرت میگه تو با وهمت میری به هند، میری به سند، میری آمریکا، میری فلان، در شهرهایی که هیچ وقت داخل اونا نشده ای، هیچ وقت با چشمت اونا رو ندیده ای، با ذهنت میری. یعنی در اصطلاح امروزی ما میگیم ذهن، اون موقع میگفتن وهم. خب فرمود تو با ذهنت جاهایی میتونی بری که تا حالا نرفته ای، داخل نشده ای. پس ذهن خیلی پیشرفته تر از چشمه. و اوهام القلوب لا تدرکه فکیف ابصار العیون، وهم یعنی ذهن نمیتونه او رو دریابه. چجور چشم سر تو بخواد او رو درک کنه؟ پس نتیجه میگیریم هر چی که در ذهنت میاد از خدا، او غیر خداست. چون که روایت در نهج البلاغه در خطبه های امیرالمؤمنین میفرماد هر چی را که تصور کنی او جز خداست. چون خدا در ذهن ما نمی گنجه، ذهن ما مخلوق خداست. خب اونی که ما در ذهنمون میاریم مخلوق ذهن ماست. پس اون چیزی که در ذهن ماست مخلوق مخلوق خداست. پس چه شباهتی داره به خالق؟ عقل تا اینجا میتونه درک کنه خالقی هست، این صفات هم داره مثلا، ولی این که چیه؟ چشم ها که درک نمی کنند هیچ، ذهن و عقل هم نمیتونه درک کنه. این احادیث رو، معناش رو به فهم انسان کافیه. لازم نیست حتما حدیث رو حفظ کنی، ولی اینو بفهم که دیدگان که در نمیابند، وهم اون بصیرت ماست. وهم ما نمیتونه خدا رو درک کنه آنچنانی که هست، تا چه برسه به چشم دیگه. بقیهش هرچی غیر از این باشه باطله. یعنی اینجا دیده میشه، تو آخرت دیده میشه، نمیدونم فلان دیده میشه. البته یه بحثی داریم به نام لقاء الله که در خود قرآن آمده، دیدار با خدا. او یه چیزی جز این رؤیته ها، اون یک چیزی جدای از این رؤیته که اون حالا سر جای خودش باید بحث کنیم، که اون تجلی آیات الله، تجلی آیات الله، شهود وجه الله، شهود وجه الله، که حالا اون باز یه بحثه، حالا جدایی میطلبه که باید سر جاش بحث بشه. حدیث بعدی که 267 حدیث اصول کافیه، این حدیث نیست، اینا رو در اصطلاح حدیثی عبارتی دارن که وقتی سلسله سند به امام معصوم نمیرسه، حالا عبارتش یادم رفت، حدیث موقوفه یا چی میگن اصطلاح حدیثیشو، سلسله سند به امام معصوم نمیرسه. اینجا هم تو این حدیث، حدیث بعدی که 12 حدیث از این بابه، حدیث از هشام ابن حکم روایت شده، منتها از اونجایی که هشام بهترین شاگرد امام صادق علیه السلام بود، که خیلی حضرت ایشونو تحسین میکرد و خیلی دوست داشت، با اینکه جوانم بود نسبت به بقیه، به خیلی اجازه بحث نمیداد تو مباحث کلامی، اما به هشام میگو برو بحث کن تو، و با هر کی هم که بحث میکرد محکومش میکرد، مسیحی، یهودی، مسلمون، سنی، فلان، در مسائل توحید، در مسئله ولایت. چون خیلی مباحث بود اون موقع در اون جامعه، خیلی بود، خیلی هم میترسیدن از هشام، یعنی آوازهی به هم زده بود متکلمین، چون خیلی بحث میکردن، از مباحثه با هشام وحشت داشتن، که یکی دو جا مثلا رفت تو بعضی مجالس خودشو معرفی نکرد، وارد بحث که شد طرف داشت محکوم میشد، گفت ببینم تو هشام نیستی، یعنی آنی متوجه این هشامه که اینجوری داره. حالا این یه عبارتی از هشام ابن حکم، چون شاگرد ائمه بوده و از مکتب اونها فرا گرفته، کلامشو میخونیم حالا به عنوان یه عالم دین، از روشم میخونم، از رو که یعنی از فارسیشو میخونم براتون، چون حالا شرح اون چنانی نمیخواد، مسئله واضحه. هشام ابن حکم گوید تمام چیزها، اشیا با دو چیز دریافت شوند، حواس پنجگانه و دل. حالا این دلم که میگه اینجا، منظور همون عقله، ادراک حواس بر سه قسم است، یا میگه قلب ادراک میکنه، یا حواس پنجگانه دیگه. حواس پنجگانه هم سه جورن: ادراک با ورود و دخول، ادراک با تماس، ادراک بدون ورود و تماس. چجوریه؟ ادراک با ورود مثل چی؟ صداها، که صدا به داخل در گوش میشه، بوئیدنی ها داخل در بینی میشه، گوشتو بگیری، بینیتو بگیری متوجه نمیشی، چشیدنی ها که داخل باز در دهان میشه، و ادراک با تماس، یعنی لمس، قوه لامسه، که گفت یه جورش هم چیه؟ با تماسه، داخل نمیشه، همون لمس صورت میگیره. در شناخت شکل ها لمس میکنی چیزی رو، مانند مربع و مثلث لمس میکنی مربع مثلث، و نیز در شناخت نرمی و زبری که این نرم یا زبر، این دوتا باز با هم فرق میکنن ها. گرمی و سردی، لامسه چند تا خاصیت داره. یه موقع شما لمس میکنی گرمی و سردی رو احساس میکنی، یه موقع لمس میکنی زبری و نرمی رو درک میکنی، دوتا با هم فرق دارن. حالا اینجا نگفته ولی یه جا هم از سبکی و سنگینی، این سبکه یا سنگینه، این غیر از اون گرما و سرما و نرمی و زبریه. این دوتا پس، یکی داخل میشه در بدن، گوش، دهان، یکی لمس میشه، لامسه، و ادراک بدون تماس که ورود با چشم است. از راه دور شما میبینی که چیزها را بدون تماس و ورود در جانب خود و نه در جانب آنها در میابد، که اون اشیا رو از راه دور، آسمان رو نگاه میکنی شما میبینی. ادراک با چشم را وسیله ویژه‌ای دارد. ادراک با چشم اینجا اشتباه چاپی داره. ادراک با چشم راه و وسیله ویژه‌ای دارد. میگه برای ادراکی راه میخواییم، یه وسیله میخواییم. ادراک با چشم، راهش هوا که باید هوایی بین ما باشه، اگه دیوار باشه اون رو نمیبینیم، که منظور همون انتقال نور رو میخواد بگه. وسیلهش روشنی، مهالود باشه، گرد و غبار باشه، دیده نمیشه. که اگر راه بین چشم و هدف متصل شد و وسیله بر جا بود، چشم آنچه را در دیدش باشد مانند رنگ‌ها و پیکرها درک می‌کند. شرایط ابصار که بود، حالا باز چیزهای دیگه هم هست، دوری و نزدیکی. خیلی دور باشه نمی‌بینیم، خیلی نزدیک باشه نمی‌بینیم. اون هوایی که بین ماست باید شفاف باشه، جدار باشه دیده نمیشه، نور باید باشه، که اینها شرایط ابصار رو تو کتاب هم آوردن. حالا ایشون هم میگه اون برای دیدن این چیزا لازمه. اگر چشم را به چیزی وادارن که راهی برایش نیست، بازگشت کند، راه نداره، جلوش دیواره، برمیگرده به سوی خودت، نمیتونی اون رو ببینی، و پشت سر بیننده را نشان دهد. اون طرف رو نمیبینی، این پشت سر، طرف پشت کرده به شما، پشت سرش رو میبینی، با رو کرده باشه به شما. مانند کسی که در آینه نگرد، چشمش در آینه نفوذ نکند و چون راه نفوذ ندارد بازگشت کند. میگه شما به آینه نگاه میکنی، چون اون ور نمیتونه بصیرت تو به اون ور بره، لذا همونجا برگشت میکنه و اون نور خودت رو میبینی و پشت سرش را نشان دهد، این ور آینه رو میبینی. همچنین کسی که در آب صاف بنگرد، بیناییش برگردد و پشت سرش را نشان دهد. میگه اونجا هم باز نور برگشت میکنه طرف تو، یعنی چیزی نباید باشه که نور بره، یعنی نور بره که در اصل بیاد، نور بیاد بخوره به چشم ما، زیرا راهی برای نفوذ چشمش نیست تو آینه و اینها. اما دل، اون عقلی که حاکم بر این حواس ماست، چون حالا ایشون میگه دل، فلاسفه میگن مثلا قوه بنتاسیا، حس مشترک، که تمام ادراکات ما میاد در بنتاسیا یا حس مشترک، اونجا جمع میشه. که حالا اینا تحقیقاتی درش شده که ما بسیاری از ادراکاتمون مشترکه، یعنی ادراکات چشممون با بینیمون با دهانمون مشترکه. مثلا شما اگه بینیت رو کاملا بگیری، یه غذایی که هر روز میخوری به چشمات هم ببندی نبینی، بینی هم با دهان بخوری متوجه نمیشی چی خوردی. شاید تعجب کنه آقا قرمه سبزی و قیمه رو نمیفهمم. امتحان کن یه بار چشماتو ببند، بینیت هم محکم بگیر، به خانومت بگو یه غذایی که من نمیدونم بیار بز دهن من، اگه تونستی بفهمی چیه. چون ما با بو، بله بینیتو باز کنی بو کنی متوجه میشی یعنی که چی داری میخوری. حالا که این ادراکات با هم مرتبطه، اصلا یه ادراکات شنیداری با دیداری یک امتحانی هست که این خارجی ها انجام دادن در مورد دیداری و شنیداری، که ما دیدنمون چقدر تو شنیدنمون اثر داره. باور نکردنیه که این رو به صورت یک مستندی در آورده بودن. هر چی انسان امتحان میکنه این اشتباه میکنه، میدونی ولی اشتباه میکنی. ضبط کردن با، شما نگاه میکنی ابو دهن میگه با، بعد طرف این ضبط رو میذاره با با همینجوری میگه با، بعد وسطش میگه وا، ولی ضبط میگه با. شما وقتی به لب و دهن نگاه میکنیم فکر میکنین داره میگه وا، وا میشنوی. دو تا تصویر رو میذاره کنار هم، فقط هم با تکرار میشه ها. به لب و دهن نگاه میکنی میگه با، اینو میشنوی میگه وا، یه صدا داره میاد. صد بارم که نگاه کنی شما وا میشنوی، میگه وا. یعنی ارتباط چشم با گوش. به همین دلیل یه عده‌ای که کورن، چون اون ارتباط دیداری رو ندارن، شنواییشون خیلی قوی تر از ماست، خیلی قوی تره. یعنی آقایی بود، این پدرش کور بود، کوچیک بودیم توی جایی بودن، دوستاش میگفتن پدرش سر کوچه نشسته، این میاد کور، کور بود، کور مادرزاد بود پدرش، پسرش میامد از تو کوچه، از سر کوچه رد بشه میدید، میگو کجا میری؟ میگفت بچه ها، این میگو به ما میگفت، ما باورمون نمیشد، گفتیم بابای تو کور کور، آخه تو چجوری؟ گفت بابا میفهمه. گفتیم بیا باش، بی سر صدا بیا بریم. میگفت تا میرسیم سر کوچه فلانی کجا میری. یعنی شنوایی به قدری قدرت پیدا میکنه. الان شنوایی ما قدرت نداره چون متکی به بینایی ماست، متکی به بیناییه. خیلی چیزا رو ما نمیشنویم چون نمیبینیم، ولی یک آدم کور همه رو میشنوه، حتی اشارات رو میفهمه. شما اشاره میکنی کور نمیبینه، پس این چجوری درک میکنی؟ اینا اثبات شده تو علم که این همه اینا جمع میشه یک جا، پردازش میشه. حالا گفتم این با و وا رو شما اگر نگاه کنید 10 بار نگاه میکنه آدم، دو تا تصویر کنار هم، به این نگاه میکنی میگه با، به این نگاه میکنی میگه وا، به این نگاه میکنی 10 بار میگه با با با، به این نگاه میکنی میگه همون یک صدا داره میاد، خودت هم میدونی صدا باه، ولی باز وا میشنوی. چقدر این پردازش ذهن ما عجیبه. خب و اما دل تسلطش بر هوا و فضای جهان است و او آنچه را در فضاست درک کند و به خاطر گذراند. اما ذهنو میگه که اون چه در عالمه میتونه تو ذهن خودش بیاره. اگر دل را به آنچه در فضا نیست وادارند برگشت کند و آنچه در فضاست نشان دهد. بنابراین بر خردمند سزاوار نیست که دلش را بر آنچه در فضا نیست وادار کند. وان عبارت است از شناخت خدای شکوهمند و عزتمند، زیرا کسی که چنین کند جز آنچه در فضاست درک نکند. همانطور که درباره چشم گفتیم خداوند بزرگتر از آن است که مانند آفریدگانش باشد. این چون کلام هشام بود فقط خواستیم که کتابو از روش خونده باشیم. و اما باب بعدی، باب النهی عن الصفه به غیر ما وصف بهی نفسه تعالی، نهی از این که خداوند رو وصف کنیم به چیزی که خداوند خودش رو وصف نکرده. بحثی که متکلمین دارن و در عرفان هم مطرح میشه بحث توقیفیت اسماست. توقیفیت اسما میگه فقط اسمی و صفتی رو میتونی به خداوند اطلاق کنی که در شرع یعنی قرآن و روایات آمده باشه. از خودت نمیتونی چیزی بسازی برای خدا. مثلا میشه بگیم یا واجب الوجود، میگه نه، واجب الوجود درست درست معناش، اما نمیتونی بر خداوند اطلاق کنی، خدا رو به این اسم بخوانی، چون خودش رو به این اسم نخوانده. مثلا میتونیم بگیم یا عارف به خدا، نه. چرا؟ یا عالم میتونیم بگیم چون اونجا گفته، یا حکیم میتونیم بگیم چون گفته. یک علت، یه دلیلش اینه که بعضی چیزا درسته که درسته، ولی یه معنای بد یا نقصی هم ممکنه درش باشه. مثلا یه آقایی رفته بازار خرید کرده برای زن و بچهش، کلی اساسیه داره میبره. شما هیچ وقت به این میگید یا حمال، حمال، خب حمال کسی داره حمل میکنه، هیچ وقت بهش میگید یا حمال؟ میگید نه، چون حمال یه معنای مزمری هم داره که اون دیگه خوب نیست، پس نمیگی بهش یا حمال. اما وقتی علم داره میگید ای عالم، ای دانشمند، ایش بد نیست. مثلا عارف، چرا ما نمیتونیم به خدا بگیم یا عارف؟ چون عرفان در لغت به معنی شناخته، یعنی شناخت یعنی چی؟ یعنی علم بعد از جهل. شما در فارسی میگیم شناخت. خب یه کسی میاد میگه آقا منو میشناسی؟ شما میگی نه من شما رو نمیشناسم. میگی یادت فلان روز در فلان جا بودی منو دیدی با هم صحبت کردیم؟ میگی ها ها شناختم، شناختم، شناختم یعنی قبلا میدونستم، بعد یادم رفته، حالا دوباره به یاد آوردم. این یعنی عرفان. پس معنای عرفان یه چیزی درش مزمره، یک فراموشی و نسیانی درش هست که نمیشه به خداوند اطلاق کرد. بعضی اینو گفتن که کلماتی که در او بعضی معانی مزمره که نمیشه به خدا اطلاق کرد. بعضی از اهل معرفت در مورد توقیفیت اسما میگن اسما اون ظهور تجلیات کلیه الهی است که هر تجلی اسمه، که اینا میشن اسماء الله. اگر شما بخوای یه اسمی برای خودت درست کنی که چنین تجلی نباشه جور در نمیاد. یعنی چی؟ شؤون مختلف. یک آقایی هم دکترا داره، هم تاجر کاسبی میکنه، هم استاد دانشگاهه، هم مثلا تو مسیر که میره میاد مسافرکشی هم میکنه. حالا مثال میگیم، شما بگید ای دکتر درسته، ای استاد دانشگاه درسته، ای کاسب و تاجر درسته، ای مسافرکش درسته، ولی بیا یه چیزی رو بگی که این آقا مثلا تو وجودش نیست، این شأن رو اصلا نداره، اون دیگه میگن اسم اطلاق نمیشه. خداوند اسماء الحسنا داره، اسماء الحسنای خداوند همونیه که خود خداوند یا به زبان انبیاش ذکر شده، حالا به هر زبانهای مختلف. این موقع به زبان عبری خداوند با سخن میگه با بعضی از انبیا، البته اینم روایت داریم که در اصل عربیه اون کلامی که میاد، بعد جبرئیل ترجمه میکنه در مسامع انبیا به زبان امتشون، که اینم حالا یه بحث باز مفصلی داره که اون حالا کاری نداریم اصلا بهش، که در مورد اون تلقی معانی که یک معنا رو ما در یک زبانی یک لغتی داریم براش، همون معنا در یک زبان دیگه لغت دیگه داره، اینها باید حفظ بشه. بعضی از انبیا سوریانی بودن، سوریانی فکر کنم دیگه الان منسوخ شده باشه، اصلا نمیدونم کسی هست به زبان سوریانی حرف بزنه، یا آرامی بودن. حضرت عیسی اصلا زبانش آرامی بود، آرامی الان یه روستایی هست در فکر کنم کشور سوریه میشه الان به نام معلولا، که میگن به اصطلاح زادگاه حضرت مسیح بوده، که اونا زبانشون آرامیه، به زبان آرامی حرف میزنن الانم. خب اینا متفاوت با هم. در هر صورت اون اسمی را که خداوند خودش رو به اون نامیده یا به زبان انبیا و اولیاش جاری شده است، میتونیم به خدا اطلاق کنیم، خدا رو به اون نام بخوانیم، ولی غیر از این دیگه جایز نیست. هزارم که اون لفظ مثلا شامل معانی بلندی باشه، به خداوند نمیشه اطلاق کرد. حالا واجب الوجود میگیم به خداوند، اسم نمیذاریم رو خدا، داریم وصف میکنیم، داریم با اون معنایی که درک کرده این وصف میکنیم، نه اینکه اسم بذاریم برا خدا، مثلا بگیم یا واجب الوجود. اینجا هم حالا در این باب نهی از صفتی است به آن که خداوند خودش رو با آن وصف نکرده است. آیه قرآن اینو فرموده همین رو، حالا این روایات که داریم همه تفصیل قرآن دیگه، روایات شرح و بسط قرآن، در روایاتمون هم هست. امیرالمومنین امام باقر فرمودن هر حدیثی به شما گفتیم اگر به ما بگید میگیم از کجای قرآن داریم میگیم، این حرف ما حرف قرآنه، حرف ما حرف قرآنه. پس به همین دلیل میگه احادیث ما رو عرض کنید به قرآن. ببینید در قرآن مأخذی داره، اگه مخالف بود بندازید دور، فضربوه علی الجدار، بزنید به سینه دیوار، چون خیلی ها دروغ درست میکنن، دروغ هم که درست میکنن معمولا تو قرآن هست که این نیست. همین باب نهی از این که خدا رو وصف کنیم به چیزی که خداوند خودش رو به اون وصف نکرده. آیه قرآن میفرماد فسبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. پس خداوند منزه است از آنچه که اینان وصف میکنند، چون وصفشون چیه؟ از طرف خودشونه. مگر عباد مخلص. حالا عباد مخلص چجوری خدا رو وصف میکنن؟ کی میدونه؟ روایت میگه عباد مخلص خدا رو آنگونهی وصف میکنن که خداوند خودشو وصف کرده. کلامشون کلام قرآن دیگه. پس اونام کلامشون وصفشون هم منطبق با قرآن. خب حالا این بماند عزیزان. این هفته دوشنبه شب و سه شنبه شب انشاءالله مراسم داریم، رحلت رسول اکرم امام هشتم و امام حسن مجتبی و امام هشتم که در آخر سفر واقع شده، گاهی وقت کنار هم قرار میگیره اینها، چون شهادت امام هشتم آخر سفره، گاهی وقت آخر سفر خب به 29 میگرده، میشه 28-29 پشت سر هم میشه، گاهی وقت به 30 میگرده، میشه یه روز بینشون فاصله میفته. حالا ما برای اینکه جمع کنیم، امسال چون فاصله افتاده 30 ماه به 30 میگرده، شده 28 و 30، لذا شام رحلت رسول الله و امام مجتبی رو با شب شهادت امام هشتم گرفتیم که جمع کنیم، دو شب پشت سر هم بشه انشاءالله که بتونیم بهره مند بشیم. یا ابا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد بال محمد. اللهم صل على محمد بال. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بأدد ما تبهي المو. اللهم كن لولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن الحسن يا ابن الحسن ای مدنی برق و مکی نقاب ای مدنی برق و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب آقا جان منتظران را به لب آمد نفس منتظران را به لب من نفس ایز تو فریاد به فریاد رس یا ابن الحسن یا ابن یا ابن الحسن 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 آقا جان غیبتت خیلی طولانی شده اربا همه زمین رو ظلم و جور گرفته مولا همه جا رو هر جو مرج گرفته از زمین تشنه عدالت شمشیر تو ای مولا سیدی ای فرزند پاکان ای فرزند خوبان کی میای آقا جان یا ابن الحسن کی میشه صدای نازنینت بلند بشه بگی الا یا اهل العالم انا بقیت الله آیا اهل عالم من آمده آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم های امیر بی قرینه کی میای سحر خیز مدینه کی میای امیر بی قرینه کی میای سحر خیز مدینه کی بیای آقا جون مادرت چشم انتظاره شفای زخم سینه کی میای شفای زخم سینه کی میای شفای زخم سینه کی میای آن دم که از بحر فدک آن دم که از بحر فدک دشمن مرا میزد کتک دشمن مرا زد کتک
گفتم بیا مهدی کمک، یبن الحسن یبن الحسن. شبهای جمعه فاطمه آید به دشت الغمه، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من کرب و بلا. صدای زهرا 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 زهرا، مادر 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 مادر. صدای خانوم میاد تو دشت کربلا، میگه بنایا بنایا، پسرم کجایی؟ بنایا 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 حسین، وای حسین وای حسین. آقا جان یبن الحسن، دو ماه مصیبت و عشق و خون ججمان شما جاری بود. آقا جان آجرک الله فی مصیبت جدک الحسن یبن الحسن. آقا ما رم در غم خودتون شریک بدونید. آقا یبن الحسن یبن یا ابن الحسن. دستا رو بیار رو سرت، بگو یا صاحب الزمان الغوث و الامان، صاحب الزمان الغوث و الابهام، یا صاحب الغوث و الامان، یا ایها العزیز مسنا اهلن الزور و جئنا به بضاعت مزجاد، فاوفلن الکیل و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین ان الله یجزی المتصدقین. اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج محمد وآل محمد، ولعم العاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. ما را جز به محبان منتظران شیعیان واقعی حضرتش قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. رفتگان این جمع ببخش و بیامرز. ارواح طیبه شهدا، روح دکتر موسوی عزیز، رفتگان این جمع، این هیئت، سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برآورده شدن حاجاتش ما سلام.